سلام، سالی محمد، سالی خسته نباشین و صبحتان بخیر. صبح شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید هم بخیر. افتونیم صبح به وقت کابل است. در جریان این مجله خبری میشنوید که محمد انیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان خواستار تضمین جامعه جهانی از هر گونه توافق صلح میان حکومت و طالبان شده است و مقام های ایرانی ممنوعیت بایسکل سواری زنان در ولایت خراسان رضوی را تکذیب کردند. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم در ادامه مرور خواهیم کرد. فرشته نگاه است. ما مجله خبری امروز رادیو آزادی را با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز می کنم. در آغاز سرخط چند خبر، انتظار می رود کابل فردا شاهد برگزاری لویه جرگه مشورتی در مورد رهایی 400 زندانی گروه طالبان باشد. آمادگی ها برای برگزاری این جرگه ادامه دارد. انفجار ماین در نیمروز جان 7 غیر نظامی را گرفته و امریکا هفته جاری از شورای امنیت سازمان ملل می خواهد تا در مورد تمدید تحریم های تسلیحاتی علیه ایران رأی گیری کند. تفصیل خبرها. مقام های افغان می گویند بلوی جرگی مشورتی که قرار از فردا در کابل آغاز شود آمادگی های کامل گرفته شده. غفور احمد جاوید از اعضای کمیته روابط عامه این جرگه بر رادیو آزادی گفت تعداد زیاد افراد دعوت شده به کابل رسیدند و باقی مانده هم تا شام امروز خواهند رسید.
کارهای تدارکاتی بسیار خوب پیش میره و ما امیدوار هستیم که فردا تا شام بخیر همه اعضای جرگه مشورتی صلح انشالله برسه. راجع به یک تعداد مخالفت ها که از او نام رئیس پارلمان و طالبا گرفتن، موضوع صلح افغانستان بسیار مهم است برای افغانا، خصوصا افغانستان حال یک حکومت داره که او منتخب است، او جمهوریت است.
هم طالبان و هم رئیس ولسی جرگه افغانستان با تدویر این اجلاس مخالفت نشان دادن. از تخصیص 330 میلیون افغانی برای مصارف این لویه جرگه نیز انتقاد شده، اما مسئولان میگویند این مبلغ در تناسب با مصارف جنگ بسیار اندک و برای محاسبه آمادگی گرفته شده است. قرار است نشست های این جرگه 3 روز ادامه یابد و حدود 3000 نفر در آن اشتراک کنند. در اثر انفجار ماین در ولسوالی خاشرود نیمروز 7 غیر نظامی جان باختند. بهرام خیل سرپرست دفتر مطبوعاتی این ولایت به رادیو آزادی گفت موتر عامل این افراد بعد از ظهر دیروز در رای خاشرود به ماین اصابت کرد و افزود که یک نفر دیگر در این رویداد زخمی شده. مقام های نیمروز میگویند این ماین از سوی طالبان کارگزاری شده بود، اما طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفتند. سمنوال سالی محمد شیرزای مدیر جدید مبس ننگرهار گماشته شده. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار در گفتگوی شب گذشته با رادیو آزادی گفت که عبدالولی سارک مدیر سابق این مبس به سارنوالی معرفی شد.
مبس مخکینه مدیر عبدالولی سارک په دنده کې د مسؤلیت نه ادا کول له امله څېړنو په موخه سارنوالۍ ته ورپېژندل شوی، هغه څخه به تحقیقات کېږي تر څو مبس د برید قضیه په ښه توګه روښانه شي.
در حمله گروهی روز یکشنبه به مبس ننگرهار که مسئولیت آن را گروه دولت اسلامی داعش ادعا کرده 25 نفر به شمول غیر نظامیان، ماموران امنیتی و زندانیان کشته و 48 تن دیگر زخمی شدند. حدود 200 تن از زندانیان ناپدید خوانده شدند. اکنون هم از منطقه و جهان. در نتیجه انفجار در یک راهپیمایی در پاکستان ده ها تن زخمی شدند. این راهپیمایی که از سوی یک گروه افراطی اسلامگرا در شهر کراچی راه اندازی شده بود دیروز هدف انفجار بم دستی قرار گرفت. در این رویداد از زخمی شدن 39 نفر گزارش شده و زسی برخی از زخمی ها وخیم خوانده شده است. مسئولیت این انفجار را یک گروه جدایی طلب اردوی انقلابی سندودش پذیرفته. راهپیمایی به مناسبت سال روز لغو وضعیت خاص کشمیر تحت اداره این برگزاری شده بود. شهرهای مختلف پاکستان دیروز شاید برگزاری گردمایی ها بر ضد دهلی نو بودند. اشتراک کننده های این گردمایی موقف فعلی در مورد کشمیر تحت اداره آن کشور را شدیداً محکوم کردند. کشمیر که بین هند و پاکستان تقسیم شده، از زمان آزادی این دو کشور در سال 1947 به این سو یک موضوع جنجال برانگیز بین این دو رقیب منطقوی باقی مانده است. شمار جان باختگان انفجار نیرومند روز سه‌شنبه در لبنان به 135 نفر رسید. وزیر صحت این کشور دیروز به یک تلویزیون گفت حدود 5000 نفر دیگر زخمی و ده‌ها تن ناپدید میباشند. انفجار در یک انبار بندر بیروت رخ داده. مقامات گفتند کود کیمیاوی امونیوم نایتریت که از چندین سال به گونه غیر مسئول در این انبار نگهداری میشد انفجار کرده. گزارش ها میرسانند این مواد احتمالاً چند سال قبل از یک کشتی ضبط شده بود. حکومت لبنان مسئولان بندر بیروت را دیروز در منازلشان نظربند ساخت. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن در نظر دارد تا قطعنامه تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را هفته آینده در شورای امنیت ملی سازمان ملل مطرح کند. به گفته پومپیو آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل خواستار رأی‌گیری در مورد تمدید این قطعنامه خواهد شد. او دیروز 5 آگوست به خبرنگاران گفت برخی کشورهایند که خواستار فروش اسلحه میباشند و این کار میتواند آسیای میانه را بی‌ثبات سازد و به گفته او همچنان تهدید جدی برای اروپا و اسرائیل خواهد بود. شورای امنیت سازمان ملل از 13 سال پیش در چندین قطعنامه تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران وضع کرد، اما پس از تصویب توافقنامه هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان شورای امنیت اعلام کرد که این تحریم‌ها در 8 اکتبر 2020 به پایان می‌رسد. آمریکا به شدت با رفع این تحریم‌ها مخالفت کرده و مسوده قطعنامه‌ای را در اختیار اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار داده که خواستار تمدید تحریم‌ها می‌شود. و رافائل نادال که از لقب قهرمانی خود دفاع می کند گفته که در مسابقات تنیس باز سال 2020 در ایالات متحده به دلیل شیوع کرونا اشتراک نخواهد کرد. او از جدول بندی جدید این مسابقات انتقاد کرده است و در توییت خود گفته که بعد از فکر بسیار فیصله کرده که در مسابقات امسال ایالات متحده US Open اشتراک نمی کند. نادال 34 ساله گفت که اوضاع در سراسر جهان بسیار پیچیده و موارد کووید 19 در حال افزایش است. مسابقات باز ایالات متحده یا US Open قرار است به تاریخ 31 آگوست آغاز و تا 13 سپتامبر ادامه یابد. پایان سرویس خبری.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوایی چند شهر بزرگ کشور را بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 21. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 25. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 27. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40 و پایین‌ترین 23. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41 و پایین‌ترین 28.
پیشگویی وضعیت جوی را از همکارم فرشتن ندا شنیدید. 7:38 دقیقه حساب به وقت کابل است. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. محمد انیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان میگوید هر نوع توافق صلح میان حکومت و طالبان باید از سوی جامعه جهانی تضمین شود.
That peace agreement will have to be then supported, endorsed and guaranteed by the international community.
جزئیات بیشتر در جریان این مجله خبری. ادامه جنگ و ناامنی در بدخشان شمار از باشندگان این ولایت را مجبور به ترک خانه هایشان کرده.
قریه من تاریب سازیس و دولت سازیگه قریه نارام شده دیگه. ما مجبور شدیم فرار کنیم.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور خواهیم کرد. در مسائل مربوط به منطقه در مورد ممنوعیت بایسکل رانی زنان در ولایت خراسان رضوی ایران برایتان جزئیات خواهیم داد و در ادامه صحبت جالب در رنگ‌های زندگی.
میگم یک دکتر شون درس بخونن، بچه هم تک انجینیر یک چیز خوبی شون درس بخونن، درس خوب اندیش ما خوب میشه، بی سواد باشن اندیش هیچ خوبش نیست.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و صبح روز پنجشنبه شمایی که صدای مراد رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 مشنوید. بخیر، امروز 16 مای اسد 1399 خورشیدی است که برابر میشه با 6 آگست 2020 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک دی مجله رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. حکومت افغانستان میگوید هر گونه توافق صلح میان حکومت و طالبان باید از سوی جامعه جهانی تضمین شود. محمد انیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان این را هنگام گفتگوی اختصاصی آنلاین با یک مرکز مطالعات در امریکا گفت. او درباره چگونگی گفتگو با طالبان و جوانب دیگر پروسه صلح هم صحبت هایی کرده که جزئیات آن را همکارم سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
سرپرست وزارت خارجه افغانستان میگوید جنگ کنونی طالبان با نیروهای افغان و افغانها به گفته وی هیچ قابل توجیه نیست. محمد حنیف اتمر میگوید طالبان باید خشونت را هرچی زودتر کاهش دهند و وارد گفتگوی مستقیم با دولت شوند. او در مصاحبه دیروز خود با مرکز مطالعات هوفر در پوانتون استانفورد امریکا گفت که آتش‌بس بشردوستانه، پلانهای مشترک آینده، قانون اساسی، چگونگی تنفیذ توافقنامه صلح و مسائل دیگر در مرحله اول گفتگو با طالبان مورد بحث قرار خواهد گرفت. آقای اتمر افزود که جمهوریت، حفاظت از حقوق بشر و نهادهای تأسیس شده در هر گونه توافق با طالبان خطوط سرخند و جهانیان باید تنفیذ توافق را ضمانت کنند.
دست یافتن به توافق صلح با طالبان توافقی که باید جامعه جهانی آن را حمایت، تایید و ضمانت کند. معلوم نیست که چگونه، ولی ما باید شورای امنیت ملل متحد و دوستان بین المللی خود را در این مسئله دخیل کنیم. این چیزی است که در مورد صلح ما آن را در نظر داریم.
این مصاحبه با آقای اتمر توسط ماک ماستر عضو ارشد مرکز مطالعات هوویر و سابق مشاور امنیت ملی امریکا انجام شد. آقای اتمر در معرض پاسخ به این سوال‌ها که چرا جنگ امریکا در افغانستان طولانی شد و چرا امریکا بی‌صبرانه می‌خواهد این کشور را ترک کند، به آنچه که اشتباهات سیاسی خواند اشاره کرد. وی تأخیر در رو آوردن به صلح و آشتی با طالبان، پناهگاه‌های تروریستان در خارج از افغانستان، فساد اداری در حکومت و ضعف اجماع منطقه‌ای و جهانی را از این اشتباهات برشمرد. ولی آقای اتمر تأکید کرد که اکنون هم خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان باید مشروط باشد.
بسیار مهم است که نیروهای بین المللی با در نظر داشت شرایط خارج شوند. باید اطمینان حاصل شود که همه جنگجویان خارجی از افغانستان خارج می شوند. هدف من این است که دور ساختن جنگجویان خارجی باید یک پیش شرط برای خارج شدن سربازان خارجی باشد، چون ما صرف با طالبان صلح می کنیم. گروه های دهشت افغان بین المللی و پاکستانی باید از افغانستان خارج شوند و این باید در گفتگوها منعکس شود.
محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان این اظهارات را در حال ابراز داشت که قرار است فردا جمعه نشست‌های لوی جرگه مشورتی به ارتباط صلح و رها ساختن 400 زندانی طالبان در کابل آغاز شود. این اجلاس قرار است 3 روز ادامه یابد و طی آن نظریات به حکومت ارائه می شود. ولی هم طالبان و هم رئیس ولسی جرگه در داخل حکومت این اجلاس را غیر قانونی خواندند.
تلاش ها در رابطه بر روند صلح افغانستان در سطح ملی و بین المللی اخیراً در حال شدت گرفته که هنوز هم خشونت ها در نقاط مختلف افغانستان کاهش نیافته است. ناامنی های اخیر در ولسوالی جرم بدخشان شمار از باشنده های این ولسوالی را مجبور به ترک خانه هایشان کرده. نعمت الله احمدی جزئیات بیشتر را از بدخشان فرستاده.
قریه من تاریب است عزیز و دولت است دیگه، قریه نارام شده دیگه، ما مجبور شدیم فرار کنیم.
این صدای صدیقه 36 ساله ای است که دو ماه پیش در پی حمله هوایی نیروهای دولتی و درگیری گروه طالبان از روستای فرغامیروی ولسوالی جرم آواره شده و به گوشه ای از این ولسوالی با دو کودکش پناه آورده است. او میگوید که شوهر ندارد و سرپرستی فرزندانش تا خود بر عهده دارد. صدیقه و فرزندانش با فقر و تنگدستی، نبود جای برای زندگی و بیماری های پیهم از جمله مشکلاتی است که صدیقه دست و پنجه نرم میکند.
به خاطر جنگ و به خاطر ناآرامی منطقه و به خاطر بمبارد تیاره و به خاطر زدن توپ و آوان دیسی مجبور شدیم ای خانمان بیجا شدیم. یک دختر که یک بچه دارم خاطر نمو زندگی میکنم، یک خانه که برادرم گرفتم در خانه زندگی میکنم.
گلچهره زنی دیگری است که مانند صدیقه در پی درگیری نیروهای دولتی و گروه طالبان خانه اش را در دره خستک ولسوالی جرم ترک کرده و به ولسوالی بهارک ولایت بدخشان پناه آورده است.
جنگ تیاره کردی دیگه می تیاره می زد ماجیر شدیم به خاطر این خودم.
گلچهره به رادیو آزادی میگوید که تمامی دارایی خود را گذاشته و با فرزندانش فرار کرده است و میگوید که اکنون در وضعیت بدی زندگی میکند.
زندگی ما پیشتر دموجو خیز داشتیم دیگه، خوب بودیم. برای که ورشتیم اومدیم خدای جانم یولی کیرویه و دیگه مشکلات و ما تا ولی کمک نگرفت. مشکل میشه در بخش ما دیگه، اگر که کمک نگرفت بخش ما با پس مشکل ما نموسازی سابقه دیگه.
قدرت الله 34 ساله میگوید که در پی شلیک هاون گروه طالبان کمرش به شدت زخمی شد و از محل جنگ فرار کرد.
که با اثر دیگر زدوبندای دیگر بمبار تیورا و میگه پا موجیر شدیم یا فعلا در ولسوالی بارک هستیم. دو نیم هزار کرای خانه میتم به وضعیت هستیم فعلا دیگر هیچ کار نه هیچ نه خدمونم معیوب هفته دیگر در خانه.
از سوی دیگر عبدالواحد طیبی آمیر امور مهاجرین ولایت بدخشان بر رادیو آزادی میگوید که شماری از خانواده هایی که دو ماه پیش در پی تشدید درگیری نیروهای دولتی و گروه طالبان از ولسوالی جرم آواره شدند مقدار کمک دریافت کردند.
ما برای 36 فامیل از طریق مؤسسه محترم آیویم یا سازمان بین المللی مهاجرت مساعدت صورت میگیرد به مبلغ 8038 افغانی. در واقع کمک به ارتباط مواد غیر غذایی از ایناست، باز کمک های غذایی از اینا را دفتر محترم WFP میپردازد و گاهی میشود که در عوض مواد غذایی مؤسسه محترم یک تیپول پرداخت میکنه.
تنها ساکنان ولسوالی جرم نیستند که در پی درگیری همروزه نیروهای دولتی و گروه طالبان مجبور به ترک خانه هایشان شدند. مسئولان اداره امور مهاجران بدخشان میگویند که نزدیک به 6000 خانواده در بدخشان آواره هستند و نیاز به کمک دارند. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی بدخشان.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تا دقایق دیگر صحبت جالب داریم در رنگ‌های زندگی، اما پیش از آن همکارم مصطفی صدیقی مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
دیپلمات در مطلب درباره تهدید داعش در افغانستان و روند صلح پرداخته. مقاله نویس گفته که گروه دولت اسلامی معروف و داعش در توافق آمریکا و طالبان فرصت خونین را می‌بیند و در پی اخلالگری است. در ادامه می خوانیم که داعش خطر جدی پنداشته می شود چون که توجه جنگجویان از مناطق مختلف منطقه را به خود جلب کرده. در مطلب آمده که جنگجویان داعش که در سوریه زیر فشار بودند و شاخه ولایت خراسان در افغانستان پیوستند و تازگی داعش مسئولیت حمله سرخط‌ساز را بر زندان عمومی ننگرهار پذیرفت که در آن ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. حال این پرسش پیش کشیده می شود که حتی در صورت صلح با طالبان آیا خطر گروه های دیگر مثل داعش رفع خواهد شد؟ مقام های امریکایی و افغان گفتند که جنگجویان داعش در افغانستان را سرکوب کردند، اما این گروه به اساس گزارش ها همچنان مقاوم مانده. به اساس گزارش تازه سازمان ملل متحد این گروه بیش از 2000 پیرو در افغانستان دارد. میل آنلاین گزارش چاپ کرده در مورد همگیری ویروس کرونا در افغانستان. در ادامه به نقل از احمد جواد عثمانی سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان می‌خوانیم که 10 میلیون نفر در کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند. در مطلب آمده که اطلاعات از آزمایش انتیبادی تقریبا 9500 نفر در سرتاسر افغانستان با همکاری سازمان جهانی صحت به دست آمده. بر اساس آمار رسمی بیش از 1200 تن از ویروس کرونا در افغانستان جان باختند، اما بر اساس گزارش سروی در مورد ارقام جان باختگان هم ادامه دارد.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. اکنون میشنوید، در بامیان زن برای نخستین بار آشپزخانه ای را افتتاح کرده که بر اساس سفارش آنلاین خدمات ارائه می کند. معصومه محمدی در دوران شیوع ویروس کرونا برای تشکیل این آشپزخانه آنلاین دست به کار شد. گلامیز شریفی از بامیان گزارش می دهد.
شیوع ویروس کرونا باعث بیکاری شمار زیادی از مردم شد و مشکلات فراوانی در زندگی روزمره بسیاری پدید آورد، اما این چالش برای برخی فرصت‌های تازه به وجود آورد. یکی از کسانی که در بامیان چالش کرونا را به فرصت تبدیل کرد، معصومه محمدی است. او در شهر بامیان آشپزخانه برای پختن غذاهای بر اساس سفارش آنلاین مشتریان ایجاد کرد. خانم محمدی مادر 4 فرزند است و در زمان قرنطین وقتی همه رستوران‌ها و هتل‌ها مسدود بود، آشپزخانه معصومه را افتتاح کرد. اکنون آشپزخانه معصومه سفارش آنلاین دریافت می‌کند و مشتریان از طریق مسنجر، فیسبوک و واتساپ غذا سفارش می‌دهند و در به منزل دریافت می‌کنند.
آشپزخانه تقریباً یک ماه بیشتر میشه که راندازی کردیم، به خاطر این روزه قرنطین بود که از تجمعات باید جلوگیری میشد. بعد تصمیم گرفتیم در خانه آشپزی کنیم و در منزل یا در سرکار مردم برسونیم. خیلی خوبه چون در خانه است و مشتری داشتیم، در مشتری ها رسیم بریم و هم در بچه ها و در خانه و در فامیل. هم بیکاری و هم به حوصلگی نه، یعنی جای رفتن نتونستن و یعنی یک رقم تکلیف روحی و دیگه سعودین کلگی ما و از همون خاطر تصمیم گیتون یک مصروفیت جور کنه. و
با آن که فروش آنلاین در بامیان پدیده جدیدی است، شمار زیادی از مردم از ابتکار خانم محمدی استقبال کرده اند و غذاهای مختلفی به آشپزخانه معصومه سفارش می دهند. معصومه محمدی می گوید روزانه برای 30 الی 40 مشتری غذاهای محلی و هواسانه در به منزل تحویل می دهد. این کار بدون چالش هم نیست. نبود نشان دقیق مشتریان و عدم آشنایی مردم با خرید و فروش آنلاین از دردسرهای سفارش های آنلاین در بامیان است. مهدی محمدی از کارگران این رستوران که غذا را به مشتریان میرساند میگوید:
بیشتر مشتریان با خانواده هستم. در جویان بخولش یک مشکلی که ما داریم یک آدرس مشخص نداره دیگه، یکم صدرگونی دارد تا بتونیم منزل مشتری پیدا کنیم.
برخی مشتریان آشپزخانه معصومه می گویند در کنار سهولت هایی که این آشپزخانه فراهم کرده مشکلاتی نیز دارد. عبدالخالق بامیانی مشتری این آشپزخانه می گوید:
آشپزخانه معصومه است. از زمانی که کرونا آمده و وضع کاروبار خراب شد، ما نور از نو می خواهیم و خدمات خوبه دیگر. طوری که ما انتظار داشتیم نیست، متاسفانه فقط فکر بکنه همکارای ماست، کارمندای ماست، فارم ما نمیرسنه، این نمیشه برای ما کلان سهولت.
در ولایت بامیان نسبت به سایر ولایت های کشور، حضور زنان در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی به ویژه کار در بیرون خانه، در بخش های زراعت، هنر و فرهنگ بیشتر است. اخیراً برخی از خانم ها در بامیان به رستورانت داری روی آوردند. آنچه که آشپزخانه معصومه را از رستورانت های دیگر متمایز کرده، تهیه غذاهای محلی و تحویل آن دمی در منزل است. گلامس شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مقامات ایران ممنوعیت بایسکل سواری زنان در ولایت خراسان رضوی را تکذیب کرد. مسئولان این ورزش در این ولایت گفته بودند بایسکل رانی زنان به دستور قوه قضاییه ممنوع شده. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
سارنوال ولایت خراسان رضوی ممنوعیت بایسکل سواری زنان در مشهد را تکذیب کرد. آژانس خبررسانی نیمه دولتی اسنا روز چهارشنبه از قول محمد حسین درودی گزارش داد که هیچ گونه دستور قضایی در زمینه صادر نشده است. یک روز قبل از این اظهارات، مهدی روزبهانه، رئیس اداره باسکل سواران ولایت خراسان رضوی گفته بود که به دنبال تصمیم اداره امر به معروف و نهی از منکر، ممنوعیت باسکل سواری زنان در اماکن عمومی این ولایت نافذ شد. آیت الله احمد علم الهدا امام جمعه شهر مشهد به موضع‌گیری های تندرو خود بخصوص درباره کنسرت ها و آزادی بیشتر زنان معروف است. او در گذشته علیه باسکل سواری زنان سخن گفته است. ولی آقای روزبهانه گفته بود که تلاش می کند این ممنوعیت در مورد زنانی که حجاب را رعایت می کنند دور ساخته شود. رعایت حجاب در ایران به این معناست که زنان بدن و موی سر خود را در ملای عام بپوشانند. ولی بسیاری زنان حجاب اجباری را نمیپذیرند و یک تعداد زیاد آنها در سالهای اخیر با سر کردن شالهای کوچک و پوشیدن بالاپوشهای کوتاه و تنگ این قانون را زیر پا میکنند. آقای روزبهانه به خبرنگاران گفته بود که ما تلاش میکنیم تا زنانی که حجاب را رعایت میکنند و با توجه به مذهبی بودن مشهد پایبندند مشکل بابت بایسکل سواری نداشته باشند و ای زنانی را که هنگام بایسکل سواری حجاب را درست رعایت نمیکنند مقصر دانست. چند روز پیش رسانه های ایران گزارش دادند که اعضای اداره بایسکل سواران شهر سبزوار که آن هم در ولایت خراسان رضوی موقعیت دارد در اعتراض به ممنوعیت بایسکل سواری زنان از سوی اداره امر به معروف استعفا کردند. آیت الله خامنه ای رهبر ایران در یک فتوای 4 سال پیش خود گفته بود که بایسکل سواری زنان جایز نیست، ولی این فتوا با سختگیری نافذ نشد. در سالهای اخیر در بسیاری شهرهای ایران به شمول پایتخت تهران شمار روزافزون زنان علارغم مخالفت تندروان بایسکل سواری می کنند. اما سال گذشته یک سخنگوی حکومت گفت بایسکل سواری زنان به شرط که حجاب رعایت شود ممنوع نیست. بایسکل سواری زنان از 20 سال به این سو در ایران مطرح بحث و به دلیل مخالفت‌های سرسختانه ادارات مذهبی و حکومتی همواره با جنجال همراه بوده است.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مقام های افغان میگویند بلوی جرگه مشورتی که فردا در کابل آغاز میشود آمادگی های کامل گرفته شده. این جرگه قرار است در مورد رهایی 400 زندانی طالبان تصمیم بگیرد. در اثر انفجار ماین در ولسوالی خاشرود نیمروز 7 غیر نظامی جان باختند. موتر عامل این افراد با ماین اصابت کرده. در نتیجه انفجار در یک راهپیمایی در پاکستان 39 نفر زخمی شدند. این رویداد دیروز در